عرض شد در واجب مطلق و مشروط تفاسیر مختلفی شده. تفسیر اول این بود که واجب مطلق اون واجبی است که منوط به شرط وجود نباشد. هر واجبی که وجودش و تحققش اون منوط به وجود است به نسبه به او میشه واجب مشروط، ولی به نسبه به غیر اون که شرط وجود است که عبارت است از همون قدرت، این به نسبه به او و به غیر او واجب مطلق. پس بنابراین همه واجب‌ها به نسبت به قدرت میشن واجب مشروط. حالا قدرت مختلفه، فرض کنید که ناتوانی هست، منع خارجی هست، عاجز نسبت به مکلف و بین مأمور به هست، و این دیگه در یک سطح وسیعی اون چرا که محقق قدرت هست، مفهوم قدرت هست، اون در این مسئله دخالت دارن. نسبت به این مسئله خدشه وارد کردن که بنابراین صلات از وجوب مطلقی خودش این ثابت میشه و صلات به عنوان واجب مشروط میشه، در حالتی که در اصطلاح همین فقها ها صلات رو به عنوان واجب مطلق میدانن و فقط به نسبه به وقت صلات واجب و مشروط است، ولی تن به نسبت به قدرت و امثال ذلک سایر چیزها این واجب مطلق هست. این خب خلاف بر این مرحوم آخوند می‌فرمایند هرچه که مستند به قدرت نیست و تعلق او به غیر قدرت است به نسبه به او میشه واجب مطلق میشه، در حالتی که خب بسیاری از واجب مشروط های ما اون هم مسئله همینطوره، مثل خمس و زکات و حج و انتظاله که اینها متعلق و منوط به شرط وجود نیست، ولی در واقع اون رو جزء واجب های مشروط آوردن، مثل حج که منوط به استطاعت است، استطاعت همون زاد و راحل است که اون از مقوله قدرت خارجه. قدرت یعنی توان و اقتدار بر فعل، و استطاعت اون یه بحث اخص از قدرته، بحث اقتدار. شخص ممکنه حج را ماشیان و متسکن هم انجام بده، قدرت داره، ولیکن استطاعت که همون شرط برای شرعی وجوب است اون استطاعت رو نداره. تفسیر دومی که ذکر شد عبارت است از اناطه واجب به شرایط اربعه، به بلوغ و عقل و تکلیف باشه و صحت. این عبارت این چیزه، این رو واجب به اصطلاح مشروط میگن، و صرف اون چی که غیر از اینها هست اون خارج از این تعریف هست و واجب مطلق واسه میشه، باز نقض به صلات شده که در صلات مسئله بلوغ و عقل و اصلا که اون صحت و قدرت و اینها در اینجا لحاظ نشده، در حالی که صلات معنون به واجب مطلق هست. تعریف سوم که شده برای واجب مطلق تعریفی است که این تعریف رو مرحوم صاحب کتاب کردن و مرحوم آخوند هم این تعریف را پسندیدن و این تعنوان واجب را به مطلق و به مشروط را اینها را مختلف می دانند. ممکنه یک واجبی به نسبت به بعضی از شروط مطلق باشه و قیود یا نسبت به بعضی از قیود دیگر ممکنه مشروط باشه. مثالی که میزنن میفرمایند که صلاح به نسبت به خود به نسبت به طهارت و تحصیل ما و ازاله خبث و امثال ذلك اینها مطلق است، اما نسبت به خود وقت این مشروطه، واجب مشروطه. قبل از دخول وقت صلات خب واجب نیست. این هم یک تعریفی که خب برای این شده. خود مرحوم آخون این تعریف را میپسندند و استطاعت را هم جزء قیود و شروط واجب حج مشروط میدانند. برای تحصیل استطاعت این هم شارع وجوب حج را منوط به حصول استطاعت کرده و از این باب حج به نسبت به استطاعت میشه واجب مشروط، گرچه به نسبت به اشهر حج این واجب مطلق است و خود اشهر حج که حرکت رفقه و با حرکت رفقه این تنجس پیدا می کند و فعلیتش زمان اتیان مراسم حج است که از نهم عرفه باشه که وقت اتیان از اون زمان، زمان تنجس از اول شوال به اشهر حج و همینطور زمان فعلیت همان زمان خود اتیان به اعمال است. این قبل از اینکه به این مسئله بخوایم بپردازیم، البته راجع به واجب مطلق و مشروط، خب همونطوری که عرض کردم در کیفیت ما با اینکه مربوط به بحث ما نیست، ما فقط فعلا بحث استطاعت رو میخوایم بکنیم، اما از نظر روشن شدن مطلق و مشروط که زمین تا آسمون در خود مسئله صلات که دفعه میبینید شما فتوا عوض میشه و برمیگرده، ما انشاءالله راجع به اون قضیه مطلق و مشروط و کیفیت رعایت شروط اربعه و عدم رعایت شروط اربعه اطلاقیتش و امثال ذلک، خب ما یه مطالبی داریم. فعلا بحث قدرت است که بل اتفاق استطاعت را شرط برای از مصادیق قدرت استطاعت را به حساب میارن اصولیون و استطاعت را شرط برای وجوب حج میدونن. طبعا باید در این مسئله فعلا صحبت کنیم و تکلیفمون رو با استطاعت روشن کنیم که این قضیه استطاعت این چه نحوه محقق قدرت هست. ببینید در قدرت دو بحث هست، یکی بحث قدرت به عنوان یک وصف عام، به عنوان یک ماهیت عام، و دوم قدرت به عنوان قدرت و عدم قدرت، یک وقتی به عنوان تقابل به عنوان تقابل ضدین هست یا تقابل، فرض کنید که سلب و ایجاب، بهتره بگیم همون تقابل سلب و ایجاب است. یه وقتی بحث قدرت بحث تقابل عدم و ملکه است. این نکته ایست که تا به حال از او غفلت شده و به واسطه غفلت در این مسئله این مطالبی که تا به حال خوب شنیده شده و اتفاقات عرفیه که بر این اساس هست، به خاطر این نکته است که مسئله تقابل عدم و ملکه در استطاعت و در قدرت این نادیده گرفته شده. قدرت یعنی اقتدار بر فعل. وقتی که میگن شخص قادر است یعنی عاجز نیست، در مقابل عجز، که عجز عدم الاقتدار علی الفعل، علی الاتیان علی الفعل، و قدرت همان اقتدار بر فعل است و اقتدار بر فعل معلول علل و اسباب و عواملی است که به عنوان علت تام هر کدام از این علل و اسباب در جای خودش قرار نگیرد و حتی سلسله علیت معدات به 99 هم برسد، قدرت علل فعل در اینجا منتفی خواهد شد. این بحث در اینجا. مثلا فرض کنید که فاعل برای انجام یک فعل خودش این احتیاج به یک سری مقدماتی دارد. مقدمات فرض کنید که تصور اهداف و غایات که جزء مقدمات شغلیه است، و همینطور اراده و جزم، رعایت مصالح و تصورات مبادی فعل و جوانب فعل و شرایط و اون چیزهایی که لازمه برای فعل از تمام اینها مصلحت او را در نظر بگیرد، مقصده را در نظر بگیرد، میزان توان خود را و قدرت خود را بر اون اتیان در نظر بگیره که اصلا میتوانه بره یا نه. الان فرض بکنید که خیلی اصلا کوه دماوند میرن تا اون بالا و صعود میکنن، درست شد، و خیلی هم میان و تعریف میکنن آه بیا ببین اون بالا کوه دماوند چه خبره، نمیدونم در اونجا هوا اینطوره، نمیدونم از کل همدان بالاتر گرچه همدان شاید از نظر احعب با حد و اینا کوه الوند بالاتر از دماوند باشه، ولی خب ما ارتفاع رو میدونم، بالاخره هرچه از کوه دماوند اولیای خدا نرفتن. نمیدونم نقل میکنم میگن بابا طاهر میرفته کوه الوند، اینو هم چیزایی میگه عرض کنم حضورتون که درست خیلی میان برای ما تعریف میکنن اینطوره اینطوره، بعد میگم خب این وضعیتش چطوره فلان، میگن نمیدونم این ارتفاع میزان اکسیژن اینقدر بالاتر بریم اینقدر اکسیژن کم میشه، فشار میاد پایین فلان. بعد وقتی من نگاه به خودم میکنم میبینم که اولا من فشار خون دارم، خب من که برام رفتن اینجا اصلا چیز نیست، ثانیاً ناراحتی دیگه دارم، فرض کنید که با مثال اگر اتباع گفته باشن که از فرض کنید که سربالایی نباید بری همسازالک، میگم نه آقا جون اینجا جای خیلی خوبی هست حالا که به درد ما نمیخوره، و با اون امکاناتی که من در خود این امکانات رو دارم میبینم که رفتن اینجا از این ارتفاع برای من صلاح نیست و خطره. تو اینکه در اقوام ما هم چند سال پیش بود، حالا خیلی وقت بود، هم زمان شاه بود اون موقع، بنده خدا جوانم بود ولی نمیدونم چه شد، میگم که ناراحتی قلبی هم داشته، حتی دکترم بهش گفته بود که نکن این کارو، و کوه میرفته و اینها با دوستاش میره و در همون یک سلسه بالا که میرسن قلبش از کار میفته و فوت میکنه، فوت میکنه و میارن میشه، از اقوام نزدیک ما هم بودیم. انسان باید در خودش این اقتدار بر فعل را مکلف در خودش میبینه. پس بنابراین در قدرت فاعل در وهله اول خصوصیات اون مکلف و به و مأمور و به، حالا نه اون مکلف و به و مأمور و به، اون فعلی که میخواد انجام بده، حالا تکلیف هم بید. خودش میخواد فعلی رو انجام بده، یه کاری رو خودش میخواد بکنه، باید از نظر مصالح در نظر بگیره و مفاسد و بعد نسبت به او شوق پیدا کنه و بعد از شوق نسبت به او عزم و جزم پیدا کنه، بعد از جزم به مرتبه اراده میرسه، چون ممکنه بین جزم و بین اراده برفعل ممکنه چند هفته طول بکشه، منافاتی نداره، ولی در تمام این مدت اراده به حال خودش هست، فقط منتظر و منتهز یک زمان مناسب برای اتیان فعل هست، درست شد. حالا وقتی که مکلف فاعل، وقتی که فاعل میخواد در مقام فعل میخواد به این عمل میخواد اقدام بکند، اینجا روبرو می شود با شرایط خارج. آیا شرایط خارج با اون اراده و جزم موافق است یا مخالف؟ دیگه اینجا از کنترل این در میاد. من الان میخوام این کتاب را بردارم، درست شد، اراده می کنم برای برداشتن این کتاب، یه مرتبه آیچید میاد این کتاب را از جلوی من برمی داره، اون دیگه در اختیار من نیست. یا اینکه فرض کنی که شخصی که در کنار منه میاد دست مرا میگیرد، اون دیگه در اختیار من نیست. یا اینکه فرض کنی که باد میاد و اون فرض کنی که چیزی که از جلوی انسان برمیداره، اون کاغذی که برمیداره و این طرف اون طرف میبره. درست شد؟ تمام اینها، یعنی تمام مراتب تصور مبادی و شوق و عزم و جزم و اراده که اینها مربوط به فاعل هست یک طرف، در مقام فعل که عبارت از انبعاث عضلانی که این اراده بیاد در این به اصطلاح جوارح و با جوارح اون عمل انجام بشه، اونجا مستند می شود به موانع خارجی. بحث ما به این مسئله و به این نکته مربوط میشه که از نقطه نظر شرایط خارج، موانع خارجی یا معدات خارجی، فرض کنیم که نه، ممکنه فرض کنیم که من الان میخوام برم فلان جا، میخوام برم تهران، قصد میکنم که برم، مصالحو در نظر میگیرم، برام شوق اچی پیدا میشه، بعد جزم و اراده، ولی وقتی که میرم میبینم ماشین نیست، خب وسیله نیست در اینجا و خب نمیتوانم اون علل معده برای این حرکت، اون علل معده فراهم نیست. پس بنابراین در تحقق اقتدار بر فعل غیر از اراده فاعل و غیر از عزم و جزم فاعلی، غیر از آن باید که اون عزم فاعلی، دقت کنیم در اینجا که این نکته در اینجا من یادم رفت بگم، این رو بعدا در اونجا بستا در این حالا صحبتی که میکنیم، اون عزم فاعل و اون جزم تصور اون غایات و تصور مصالح اون فعل در اراده فاعل نسبت به اون تأثیر اکید دارد، تا اینکه اون فاعل اون اراده اون اهداف این فعل را و مصالح مترتبه بر این فعل را در نظر نگیرد، چطور ممکن است نسبت به اون فعل عزم و جزم و اراده پیدا بکنه؟ درست شد؟ مگر اینکه دیوانه باشه. فاعل عاقل نسبت به اون فعلی که انجام میدهد غایات مترتبه بر اون اتیان را، مصالحی که مترتبه بر اون اتیان و همینطور تبعاتی که بر این اتیان مترتبه است، تمام اینها را در نظر میگیرد، اون وقت میگوید این کار را بکنم یا نکنم، این حرف را بزنم یا نزنم، توابع این حرف من چیه، اون پیامدها چیه، مسائلی که مترتب بر اینه چیه، اون چیزهایی که مضاری که برش مترتب میشه با منافعی که برش مترتب میشه در کنار هم قرار میده و در تطبیق اینها به اون نقطه فعل یا اون نقطه نفع میرسه. این یه نکته است که نکته به اصطلاح مهمی است در صحبت ما. نکته مهمتر از این به موانع و معدات خارج از فاعل برمیگردد، که حالا فاعل میخواد حالا این فعل رو انجام بده، خب مانع میاد جلوش، فاعل میخواد حج بره راه رو میبندن، فاعل میخواد فرض کنی که سوار تیاره بشه بلند شه بره به حج، از تو تیاره پیادهش میکنن و میگن پیاده شو و نمیخواد فرض کنی که به حج بری، برای رفقای ما اتفاق افتاد، درست شد؟ پیادهش میکنن، میگن چون ویزا نداشتی و با چیز نمیشود بروی، پیاده شو، پیادهش میکنن. خب این موانع چیه؟ در اختیار اون نیست. یا این که نه، همه چی آماده میشه برای رفتن، یه مرتبه مریض میشه فرض کنید که در منزل میفته و بعد نمیتواند برد، اینم خارج از آن اختیارشه. امور غیر اختیاریه که اون امور غیر اختیاریه بعد از تعلق اراده، بعد از تعلق اراده بر فعل مانع و حاجز از اتیان فعل میشن. بحث ما به این مطلب برمیگرده، به این نکته. درست شد؟ حالا فقه اصولیین که آمدن را تشواجب را مشروط کردند به قدرت، این قدرت را اعم گرفتند از امور اختیاریه و غیر اختیاریه. آنچه که موجب اتیان فعل بشود اون واجب به نسبت به اون میشه واجب، واجب مشروط. و هرچه که نه به قدرت بر نمیگرده. فرض کنین که به غیر قدرت به اصطلاح برمیگرده، یعنی خود مکلف باید به دنبالش بره، خود مکلف باید فرض کنید که این را تحصیل کند، اون را از دایره قدرت خارج کردن. یعنی فرض کنید که وقتی که صلاة تعلق میگیرد، وجوب صلاة تعلق میگیرد به وقت و زوال، از وقت و زوال دیگه شارع نمیگوید اگر قادر بر تحصیل طهارت بودی صلاة واجب است، میگه الان که زوال آمد دیگه صلات واجبه. حالا این تحصیل طهارت دیگه باعث خودته، خودت باید بری. بله یه وقتی میخواد بره طهارت تحصیل بکنه، میبینه که فرض بکنید که او رو بستنش با زنجیر، فرض کنید که به درخت، حتی به درخت که نمیدن به، حالا فرض کنید که مقیدش کردن به جایی نمیتونه بره، یا اینکه فرض کنید که او را محصور کردن، یا اینکه مثلا براش مانعی پیش آمده و از نظر صحت و اینا مانعی پیش آمده، دیسکش فرض کنید که دیسک پیدا کرده، دیسکش عود کرده و این از جاش نمیتونه برخیزه، آب در دو متریشه ولی نمیتونه بره آب و تحصیل چیز بکنه. شارع میگه بسیار خوب، این طهارت ماییه در اینجا وجوبش ساقط، طهارت ترابیه به جاش جایگزین میشه. دو متریش آبه ولی خب نمیتونه بره چیز کنه، آب به دست بیاره. کسانی که دیسک میگیرن و چیزی که من خودم به سرم آمده، حتی 5 سانت هم نمیتونن برن تکون بدن خودشون، یعنی اونقدر شدیده که 5 سانت انسان قادر نیست، یعنی همونطوری صاف تکون نمیتونه بخوره، هیچ به هیچ وقت تکون نمیخوره. دیسک های شدید هست که ناراحتی هایی که خب اون اصلا واقعا حتی دست تکون بخوره خیلی شخص متعلم میشه. درست؟ پس در اینجا شارع آمده صلات رو واجب کرده، ولیکن این قدرت بر این طهارت در اینجا حاصل نیست. درست شد؟ در اینجا نسبت به این، در نسبت به این قضیه، نسبت به این مطلب، اصولیون بحث رو در اینجا نبردند، بحث را بردند در اون مواردی که در اون موارد مسئله به خارج از مکلف و اون حیطه تکلیفی تعلق دارد، قدرت را در اونجا بردن و صحبت به اصطلاح واجب را در ارتباط با او مشروط یا مطلق تصور کردن. البته مشروط تصور کردن، این مطلق که دیگه در اونجا به اصطلاح معنا نداره. مثل اینکه فرض بکنید که مثل زوال، زوال که عبارت است از حرکت خورشید و وقوف او در مسقط الرأس، این در اختیار مکلف نیست، این چیزه، این در اختیار مکلف نیست. یا اینکه فرض کنید که به نسبت به فرض کنید که عقل در اختیار مکلف نیست، این چیز کنه، بلوغ در اختیار مکلف نیست، اینا اون اموری که در اختیار مکلف نیست، این امور را جزو به اصطلاح اون اموری که خارج از اختیار مکلف هست و واجب نسبت به او، واجب مشروط میشه. درست شد؟ حالا قدرت به عنوان عام همونطوری که عرض شد عبارت است از اقتدار بر فعل، که مکلف قادر بر اتیان بر فعل باشه. حالا صحبت ما این قدرت بر فعل در مقابلش عجز است، یعنی به چه فردی میگن قادر بر فعل؟ به هر شخصی که از نقطه نظر علت تامه برای اون اتیان فعل، علت سلسله علیت به مرحله تمام برسه و موانع هم برای عدم تحقق اون فعل، اون موانع مفقود باشه. درست شد؟ در اینجا صادق است که قدرت در اینجا محقق است، که اون قدرت عبارت است از استعداد و قابلیت شخص برای انجام فعل. این مسئله نه به اصطلاح ارتباطی به مکلف عاقل دارد و نه ارتباطی به شاب دارد و نه به شیخ و حرم دارد و نه به سبی و رضیع دارد. همه اینها در این مسئله چی هستن؟ واحد هستن. یعنی همون طوری که ممکن است فرض کنید که یک شخص بالغ عاقل فرض کنید که در 30 سال قادر بر یک مسئله باشه، ممکنه به واسطه عدم این موانع این اطلاق عاجز برش صدق بکند، یا عدم القادر یا غیر قادر بر او صدق بکنه. اینجا قدرت از باب تقابل ایجاب و سلب است، یعنی در اینجا اتیان بر فعل بدون ملاحظه هیچ علتی، اتیان بر فعل را قدرت میگن. عدم الاتیان بهش میگن چی؟ میگن عجز. بنابراین یک طفل 2 ساله آیا قادر بر اتیان صلات است؟ نه، این قادر نیست. قاشن صدق میکند که این قادر هست یا قادر نیست؟ خب البته قادر نیست. یک طفل رضیع آیا قادر بر صوم است؟ نه، قادر نیست. این تقابل، تقابل سلب و ایجابه. یعنی قدرت در اینجا به عنوان یک هویت و ماهیت تکوینی خارجی غیر شرعی، بحث از قدرت در اینجا بحث شرعی نیست، بحث تکوینی است. یک فاعل در اتیان فعل خودش این شخص یا قابلیت برای اتیان را دارد یا ندارد، به هر علتی میخواد باشه، به هر علتی میخواد باشه، علت شخصی باشه یا علت خارجی باشه، این مسئله فرق نمیکنه. این میشه تقابل، تقابل سلب و ایجاب. اما صحبت ما در باب قدرت در تقابل سلب و ایجاب نیست. اون چرا که فقها آمدند و قدرت را جزو شرایط برای وجودی مأمور به و مکلف به و تکلیف گرفتند، اون تقابل سلب و ایجابه. یعنی نسبت مکلف به اون قدرت، نسبت مکلف به اون قدرت، این نسبت مشروط است. ممکن است که مکلف قادر بر اتیان فعل باشه، مثل این که فرض کنی که وقت زوال شده و این شخص هم مستطیع از طهارت هم هست و مستطیع از صلات هم هست، اصلا کاری به امام طهارت نداری، به نسبت به خود صلات قادر. وقتی که زوال می شود، این در اینجا این چیزه، خب در اینجا واجبه، صلات واجبه. منتها قبل البلوغ نه، نسبت به قبل البلوغ این در اینجا واجب مشروطه. قبل الزوال و قبل البلوغ هر دوی اینها در تحصیل قدرت و عدم اینها در عجز و عدم تحصیل قدرت علاسوا هستن. یعنی چطور این که قبل از بلوغ تعلق نمیگیرد تکلیف به غیر بالغ، قبل از زوال هم تعلق نمیگیره تکلیف به فرض کنید که شخصی که بالغ است و مکلف است و اینها؟ هر دوی اینها شرط قدرت هستن، یعنی هم زوال شرط برای وجوب صلاته و هم بلوغ شرط برای اصل تکلیف و شرط صلاته. و کذالک الاستطاعه، که استطاعت قبل الحصول، این در اینجا این موجب وجوب حج نیست، بعد الاستطاعه حج واجب میشه. پس استطاعت شرط وجودی برای تحقیق، برای محقق شدن خود حج در اینجا به اصطلاح میشه. صحبت ما در اینجا در این مسئله به اتصاف قدرت و عدم قدرت به عنوان سلب و ایجاب نیست. صحبت ما به اتصاف به عدم و ملکه است. ما در بحث قدرت در مباحث فلسفی یا مباحث منطقی بحث نمی کنیم که در اینجا شما بیاید و قدرت را شرط برای عرض می شود که این وجود بدانید یا شرط برای واجب بدانید که در اونجا در شرط وجود واجب میشه واجب مشروط، در اینجا میشه واجب واجب مطلق میشه و بحث قدرت در باب تکلیف در ظرف تشریع است نه در ظرف تکلیف. وقتی که یک فقیه به تکالیف نگاه میکنه واجب را نسبت به شرایط مقترن با خود و مقارن با خود به دو صورت اون واجب را میتواند لحاظ کند. آیا اون شرایط بعد از تعلق تکلیف اون شرایط برای مکلف حاصل است یا اون شرایط بعد از تکلیف حاصل نیست؟ قبل از این که تکلیف تعلق بگیرد در اون بچه‌ای که هنوز بالغ نشده در اونجا بحث از قدرت و از بحث لغوی اصلا خواهد بود، چون بحث اصلا بحث عدم و ملک است نه سلب و ایجاب. وقتی که هنوز مولا، دقت کنید این بزنگاه مسئله اینجاست، اینجا رو باید بریم خیلی روش فکر کنیم. وقتی مولا هنوز به عبد حکم وجوب اکرام و اکرام را نکرده که اکرم زیدن فرزر کنه لیلت الخمیس، در اینجا اصلا بحث این که این عبد قادر بر اکرام است یا قادر نیست بحث لغوه، هنو امری نیومد از طرف شورا. چی میخوای بحث قدرت چی میخوای بکنی؟ هنوز مولا نیامده اکرم زیدن لیلت الخمیس. حالا آیا بیان بگیم که آیا این عبد قادر بر اکرامه؟ با کدوم اکرام؟ وقتی که اکرامی هنوز نیست، قدرت بر اکرام دیگه یعنی چی؟ مثل که بگید فرض کنید که اون کبوتری که اون بالای سقف نشسته، بالای پشت بام نشسته، آیا قادر بر اکرام زید هست یا نه؟ چه ربطی داره؟ اصلا از بحث خارجه. باید این قدرت بر اکرام اکرامی باشه تا این که این قدرت صدق بکند. حالا این عبد میتواند حکم مولا را امتثال کنه یا نمیتواند امتثال کنه، قادر بر امتثال هست یا نیست. قبل از این که مولا حکم به اکرام بکنه، قدرت بر امتثال و عدم قدرت بر امتثال چه معنی داره؟ بله، اگر یه عبدی باشه که قدرت بر امتثال نداشته باشه و مریض باشه، اون وقت بگیم آی مولا شما که داری اکرام امر به اکرام میکنی این اصلا مریضه، اون وقت مسئله اصلا به عبد بر نمیگرده. اشکال تو بالا خونه مولا در اونجا مسئله پیدا میشه که مولا با وجود عدم اقتدار عبد بر امتثال باز در اینجا حکم اکرام در اونجا میکنه که اصلا باز در اونجا حکم لغو و عوضی خواهد بود. پس بحثی که اصولیین در باب واجب مطلق میکنند و واجب مشروط، ما اول باید در قدرت این بحث رو بکنیم که این بحث قدرت در کجاست؟ آیا این قدرت بحثی که ما میکنیم در ظرف تشریعه یا در ظرف تکوینه؟ بحث تکوینی اصلا ارتباطی نداره. وقتی که هنوز حکم به فرض کنیم که صلات نیامده قبل تشریع، حالا در زمان پیغمبر خود پیغمبر اون ملهم بود و اون نماز میخوند و اون به اون کیفیت، نه حالا افراد دیگه فرض کنید که مشرکین که هنوز مسلمان نیستن، هنوز اصلا دعوت رسول الله هم افشا نشده، به رسالت افشا نشده، آیا مشرکین قادر بر صلات هم؟ نیستن. این قدرت، عدم قدرت بر صلات، آیا قدرت تشریعی است یا قدرت تکوینی است؟ یا اصلا تشریع تکوینیه؟ چرا؟ چون اصلا امری نیست. در اینجا نباید بگیم که مکلف در اینجا قادر هست یا قادر نیست. بحث قدرت در ظرف تشریع، این بحث اصلا منتفی خواهد شد. اصلا امری نیامده به صلات تا اینکه حالا این مشرک قادر باشه بعد الامر اینکه صلات و اتیان بکنه یا اصلا قادر نباشه. پس قدرتی که در باب اصول، در باب اصول اون قدرت ازش باید بحث بشه که واجب را به نسبه به قدرت بسنجن و ملاحظه کنند که آیا اون واجب مطلقت یا مشروط، که میره بحث درباره صلات به نسبت به تحصیل طهارت، صلات به نسبت به استقبال، صلات به نسبت به فرض کنید که صوب طاهر، صلات به نسبت به رعایت تنجس و رفع خبثیت و حدثیت و اینها، به نسبت به اینها مسئله میره. در اینجا خب این اصلا قدرت در ظرف تشریعه، نه قدرت تکوینی که مربوط به انجامش باشه. خب معلومه وقتی که یه بچه هنوز تکلیف نشده، خب معلومه قادره بر صلات نیست. وقتی که یه بچه تکلیف نشده، خب معلومه قادره بر حج نیست. حالا تکلیفش نیامده، حالا اون احکام به اصطلاح چیز اینا خب به جای خودش، یعنی منظور همون الزام، منظور الزامه بر به اصطلاح فعل و اینها، درست شد؟ پس بنابراین اون شرطی، اون قدرتی که باید اون قدرت باشه و روی اون قدرت باید حساب بشه و روی اون قدرت باید در نظر گرفته بشه اوامر شارع و ارتباطش با او، اون قدرت در ظرف تشریعه. یعنی وقتی که حکم مولا بر وجوب یک امر آمد، حالا باید ببینیم که کدام یک از این شرایط خارجی که حالا اونا شرط صحت و اینا هست، کدام یک از این شرایط مورد اقتدار عبد هست یا مورد اقتدار عبد نیست بعد از این که امر مولا آمد. بعد البلوغ امر آمد به نسبت به چی؟ به نسبت به صلات امر آمد. حالا که به نسبت به صلات امر آمد، ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بسیار خوب، امر به صلات آمد و این شخصا بالغ شد. حالا به نسبت به صلات باید ببینیم این صلات به نسبت به کدام یک از شرایط، این آیا که مکلف قادر هست یا قادر نیست. به نسبت به زوال ببینیم مکلف قادر نیست، دستش بسته است، باید زوال پیدا بشه تا اینکه مکلف بتونه. پس این صلات به نسبت به زوال میشه چی؟ جواده مشروط، درست شد؟ البته این مسئله باز فعلا بماند تا اینکه بعد راجع به این قضیه باز صحبت خواهیم کرد. به نسبت به طهارت، تحصیل طهارت، مکلف چیه؟ میتوانه بره انجام بده. شارع بگه که وقتی زوال شد بعد یه امر مجدد بکنی که حالا برو تحصیل طهارت بکن، و دندت نرم باشو برو بکن دیگه. دیگه ده دفعه که نباید بگه، اون که مثل ما بیکار نیستش که چیز کنه. نه، شارع خیلی کار داره، اینقدر این خدا کار داره، ملائکش کار دارن، زمین و آسمان و این عوالم، و چه نیاز این وقت نداره که هی یکی یکی عوامل پشت عوامل. یه امر میگه شنونده باید عاقل باشه، خودش دیگه باید بره بفهمه. پس یه امر به وجوب صلات میاد، بعد میگه در این امر من صلات بدون طهارت نمیخوام، پس من باید برم تحصیل طهارت کنم. میگم خدایا من، تو آیا امر کردی بعد از این صلات که من حتما چیز بکنم؟ آیا قدرت مرا در نظر گرفتی؟ میگه یه خود بلند شو، جیوتو پات کن، یه خود دو قدم راه برو، اینجا اگر جلو دم حوض آب نیست، اقلا دم رودخانه آبه. میگه من بلند شم تا رودخونه باشم برم وضو بگیرم. میگه بله بلند شو برو، باید ببینی که اتیان امر من چه مقدار برای تو اهمیت داره. آیا اینقدر اهمیت داره که بلند شی تا رودخونه بری یا نه؟ اگر اهمیت نداره سر جات به تمرگ، و اگر اهمیت داره، منده دیدم که بعضی ها آمدند بودم و دیدم که بله در مجلس عروسی بنده بودم، در یک مجلس عروسی، عروسی نبود، جشن عقدی بود، که بعضی از این آقایان و علماء تهران که اینها الان فوت کردن بعد بعضیشون، بنده در اونجا شاهد بودم، با همین دو چشم خودم دیدم که اینها شب نماز مغرب و عشاء را نخواندند و قطعا اگر میرفتند به منزل حداقل نماز مغربشون قضا شده بود. این را بنده با چشم خودم دیدم در یک مجلسی. البته در اون مجلس مرحوم پدر ما رفتند، در اول مغرب رفتند و ما هم رفتیم باهاشون با بدلهاشون، اون پشت نماز رو به اصطلاح نماز مغرب و عشا رو به اصطلاح خوندن. و وقتی و بعد وقتی از اینها سوال میشه آه چرا اول وقت نماز، آه مهمانند، آقا مهمان آمدن، اکرام مهمان لازم است، اکرام مهمان لازم است و قضاء نماز لازم، چیز فوت نماز لازم نیست، این هیچ ارزشی ندارد که نماز فوت بشه. درست شد؟ حالا اونجا حالیمون میکنن، اون طرف حالیمون میکنن چی لازم بود و چه. این رو بنده با چشم خودم دیدم و البته تکرارم شد در چیز متا در دفعه دومش که یک مجلس دیگری بودم به قضا نرسید، ولی حدود ساعت 11 نماز مغرب رو رفتن خوندن ائمه جماعات که برای مردم دین رسول الله را تبلیغ میکنند و اول الوقت رضوان الله را میگند و آخر الوقت غفران الله را میگویند، اون وقت این مسئله اینطوره. حالا بدونید که بالاخره دین باید دست کی باشه. خلاصه خب ما گاهی اوقات این شیطونی ها میکنیم. حالا بگذاریم درست شد. باید شاره میگه ببینی که آیا رفتن به دم اونجا و آیا ارزش داره یا نداره. این دیگه به عهده من نیست. پس شاره حکم به تحصیل طهارت که نمی کنه، حکم به لباس که نمی کنه، حکم به استقبال مجدد با عوامل مجدده و مستعنفه نداره. این چیز، این در اختیاره و چیزی که در اختیاره نیاز به حکم مجدد نداره. اون چیزی که در اختیار نیست اون را شارع باید تذکر بده. اون چیه؟ اون زواله، اون موقع غروب شمسه، اون موقع فجره، اون موقع موقع دخول شهر رمضانه، اون در اختیار مکلف نیست. ولی اونی که در اختیار مکلف هست اون نیاز به امر مجدد نداره. پس عوامر تکلیفیه به نسبت به آن شرایطی که بیان آن شرایط، وجود آن شرایط، وجود آن شرایط، دقت کن چی دارم میگم، عوامر تکلیفیه نسبت به شرایطی که وجودش در اختیار مکلف نیست اون میشه واجب مشروط، اون میشه واجب مشروط. به نسبت به اموری که در اختیار مکلفه خب نیاز نداره شارع اون امور را بیاد بیان کنه به امر جدید، که امر جدید لباس، لباس طاهر باشه، فرض کنی که استقبال داشته باشی، فرض کن رفع نجاسه خرسیه بعد داشته باشی و امثال زاله. درست شد؟ این مسئله مربوطه به چیه؟ مسئله مربوطه به قدرت. پس بنابراین در کدام، در چه مسئله ای، در چه مسئله ای با توجه به این قضیه ما میتوانیم به یک فرد بگیم قادر یا اینکه میگیم که غیر قادر؟ در کجا؟ در اونجایی که شخص بتواند نسبت به در ظرف تکلیف باشه. روی این حساب آیا به بچه 5 ساله شما میتونید بگید که این عاجز از تکلیف است؟ عاجز نمیتونید دیگه در اینجا بگید. چرا؟ چون دیگه اصلا بحث رفت رو بحث عدم و ملکه. بچه 5 ساله اصلا تکلیفش تعلق نمیگیره تا اینکه قادر باشه یا نباشه. قدرت و عدم قدرت از تقابل سلب و ایجاب خارج میشه، میاد در ظرف تشریح. در ظرف تشریح هم که آمد باید مکلف چی باشه؟ بالغ باشه، عاقل باشه، نمیدونم این شرایط وجودی تکلیف رو داشته باشه. حالا که این شرایط رو دارد، حالا در اینجا باید به او گفته میشه آیا قادر هستی یا قادر نیستی. اگر ظرف تکلیف باشه میشه قادر، ظرف تکلیف نباشه غیر قادر. قبل از زوال این شخص قادر نیست به نسبت عاجزه، تقابل عدم ملکه است. بعد از زوال متصف میشه به چی؟ به قدرت. قبل از زوال عاجزون، بعد از زوال قادرون. بعد از دخول شهر رمضان قادرون، قبل از دخول شهر رمضان عاجزون. بعد از فی اشهر الحج، حالا فی اشهر الحج این بعد موافقت با قوم ما اینو میگیم، ولی بعد خب همه مطالب همش زده میشه. فی اشهر الحج قادران، قبل اشهر الحج فرض کنید که عاجزان و امثال ظالم. قبل بلوغ الی النصاب عاجزان در زکات، یا فرض کنید که در تخنیس. بعد البلوغ الی النصاب میشه چی؟ میشه این قادران. این تقابل میشه تقابل چی؟ آدم و ملک. حالا در این صورت استطاعت را که از شرایط قدرت گرفتن، این استطاعت جزء کدوم یکی از این شرایط قرار میگیره؟ آیا در اختیار مکلف هست یا نیست؟ یعنی بهش برسیم دیگه. حالا با این بیان استطاعت آیا جزء شروطی است که تحصیلش به عهده شارعه؟ اون باید زوال رو بیاره، اون باید بلوغ رو بیاره. حالا در مورد بلوغ که اصلا بحث خروج موضوعی داره، اون گفتیم که جزء اقسام تقابل سلب و ایجاب است. حالا در مورد فقط دخول شهر رمضان، دخول اشهر حج، نصاب و امثال ذالک، آیا شارع باید بیاره استطاعت را؟ به شارع در استطاعت در اختیار ما خدامه در اختیار ما میشه. چرا آمدن استطاعت آوردن شرط واجب، وجوب قرار دادن شرط واجب؟ انشاءالله تحتیم.